هدفهای اصلی برای سیستم حسابداری صنعتی یا همون سیستم حسابداری بهای تمام شده وجود داره که اگر بخوام بهش اشاره بکنم میتونم عنوان بکنم، یکی از اونها رو این که به صورت صحیح طبقه بندی میکنه هزینه ها رو، همینطور باعث میشه که شما محل وقوع هزینه در یک فعالیت یا آیتم رو بتونی به خوبی شناسایی بکنی. از منظر دیگه یکی از هدفهای سیستم حسابداری صنعتی این هستش که هزینه ها به انواع فعالیت های مؤسسه به درستی تخصیص پیدا میکنه و در نهایت من مدیر میتونم به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده خودم بپردازم. خب این خیلی مقوله مهمی هستش دیگه و نشون میده که من این طی مسیر رو که میخوام بکنم، به خصوص اگر بخواد به صورت حساب شده باشه، به گونه خودم میبینم که در واقع اون برون رفت های مالی من که به اصطلاح هزینه های پروژه هستش به چه صورتی خواهد بود، در کجاها صورت میگیره و بر مبنای شدت و حدت این روندگی پول بتونم آنالیز بکنم که آیا سیستمم داره درست کار میکنه یا درست کار نمیکنه و بر مبنای اون تصمیم بهینه ای رو بتونم بگیرم. شما نگاه کنید، گاهی اوقات ما نسبت به تزریق پول نسبت به یک کار اقدام میکنیم و نگاهی به مقوله ارزش زمانی پول و همینطور هزینه های فرصتی که در قبال این پول ایجاد میشه نداریم و باعث میشه که در محلی که عارضه‌یابی مالی و عارضه‌یابی فنی در اون به خوبی انجام نشده، سرمایه ریزی انجام بشه و خروجی خوبی نداشته باشه و به گونه ای باشه که اون آوردهی که ما نسبت به ورودی هایی که به پروژه خودمون از لحاظ مالی داشتیم به صورت یک نسبت بزرگتر از یک نمیتونیم نگاهی رو داشته باشیم. اما طبقه بندی هزینه ها که گفتیم یکی از هدفهای اصلی سیستم حسابداری صنعتی هستش، خودش در واقع میشه اشاره کرد که نحوه شناسایی و طبقه بندی هزینه ها از ارزش زیادی برخورداره و نشان دهنده نیازهای اطلاعاتی هستش که مدیران بهش دارند. اگر به متون قدیمی حسابداری هم شما در واقع مراجعه بکنید، یکی از روش هایی که برای طبقه بندی هزینه ها در منظر حسابداری بهش تاکید شده و تمرکز خاصی رو شده، قبل از اینکه بیاد دستبندی رو انجام بده، به خاطر این هستش که در واقع مقوله کنترل و برنامه ریزی و دقت توی هزینه کردها رو در قبل خودش داشته باشه و بسیار کمک بکنه. ما یه نوع طبقه بندی داریم برای هزینه ها که به تفکیک عوامل اصلی بهای تولید شده است. یعنی ما تو حسابداری صنعتی یکی از هدفهایی که داریم گفتم طبقه بندی هزینه ها است. برای طبقه بندی هزینه ها شما تبدیل میشید به یک شیمیدان، یک تجزیه کننده، یک آنالیزیست که بر اساس اون میایید چیکار میکنید، میشکنید در واقع عوامل اصلی رو که بهای تمام شده رو تشکیل میدن و خب در مؤسساتی که تولیدی باشن مواد اولیه به کمک تکنولوژی و نیروی انسانی تبدیل به محصول میشن. بنابراین عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده محصولات رو ما میتونیم هزینه مواد، هزینه کار و هزینه سرباری که بر اونا هست طبقه بندی بکنیم. پس یک هزینه که بیاد پیش من مدیر در جا در پس اون رقم باید برای من تسجیل بشه که چه مقداریش مواد هست، یا سوال بشه چه مقداریش مربوط به نیروی کار هست و چه مقداری بالاسری و سربار به اصطلاح بر اون اعمال شد. یک نوع طبقه بندی دیگه برای هزینه ها هستش که بر اساس اون هزینه ها به دو طبقه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشن. هزینه های مستقیم هزینه هایی هستن که بشه اونها رو به سهولت به واحد محصول خودمون تخصیص بدیم که خب شامل هزینه مواد اولیه و هزینه پرسنل کارگری هستش. بقیه هزینه ها هزینه چی هستند؟ غیر مستقیم هستند. یک نوع طبقه بندی دیگه برای هزینه ها داریم. ببینید این طبقه بندی هایی رو که دارم براتون میگم اینا همه به ما دید میده، به من مهندس مدیر پروژه یا مهندس مدیر ساخت، که ورای اعداد سوالاتی برای اینکه به عمق چرایی اون اعداد به خصوص هزینه‌ای هست برسن و این طبقه بندی ها در این راه میتونه به من کمک بکنه. یه دسته بندی دیگه از خود طبقه بندی هزینه چی هستش؟ طبقه بندی به هزینه های متغیر و در برابر اون ثابت است. هزینه های متغیر هزینه هایی هستن که جمع اونها با حجم فعالیت یا حجم اون تولید در نوسان هستش و بر اساس میزان و شیب و نرخ اون تغییر میکنه. مثل چی؟ هزینه مواد اولیه مصرفی، مثل نیروی کار، مثل انرژی مصرفی و هزینه‌ای که داره. و هزینه های ثابت در برابر اون هزینه هایی هستن که جمع اونا با حجم فعالیت در واقع اون محصول در دامنه از اون فعالیت تغییر نمیکنه. مثلا هزینه اجاره یک کارگاه با فعال بودن یا غیر فعال بودن یک کارگاه ساختمانی تغییر نمیکنه، یا حقوق کارکنان ستادی، یا در واقع هزینه آبونمان به اضافه هزینه برق مصرفی که اصلا در واقع ارتباطی با تولید اون بنگاه اقتصادی نداره. یه نوع دیگه هزینه ما داریم، طبقه بندی برای هزینه داریم بر اساس وظایف سازمانی هستش. توی این روش شناسایی هزینه ها و طبقه بندی شناسایی هزینه ها با توجه به وظایف اصلی سازمانی رخ میده و توی این منظر میدونیم که وظیفه های اصلی سازمانی این است که سازمان ما توی یک مؤسسه یا تولیدی هستش، یا خدماتی هست، یا اداری هست، یا فروش هستش. بعد میتونیم تفکیک بکنیم که این هزینه مربوط به قسمت تولید ماست، این هزینه مربوط به قسمت خدمات ماست، این هزینه برای قسمت اداری ما و این هزینه برای قسمت فروش ما هستش. یک طبقه بندی دیگه برای هزینه ها که به ما دید میده برای من مدیر و برای مدیران مالی و حسابدار اصلا علاوه بر دید یک الزام برای انجام هستش، طبقه بندی به روش ترکیبی هستش. در عمل خیلی از مؤسسات تولیدی ترجیح میدن که ترکیب مناسبی از این روش هایی را که گفتم توی طبقه بندی هزینه هاشون به کار ببرن. مثلا یه مؤسسه تولیدی یه کارگاه عمرانی میتونه در حد دفتر کل خودش بر اساس وظیفه سازمانی طبقه بندی هزینه کنه، در حساب های معین خودش بر اساس سایر روش ها بتونه طبقه بندی لازمه رو انجام بده. ما مقوله دیگری رو داریم در حوزه حسابداری صنعتی به عنوان مرکز هزینه. قسمت های از فرایند تولید که مبلغی از بهای تمام شده رو به خودشون اختصاص میدن بهشون میگن مرکز هزینه یا پایتخت هزینه. و خصوصیاتی که دارن این هستش که تخصیص هزینه به اونها امکان پذیر باشه و بر اساس در واقع این مراکز هزینه، خصوصیت دیگری که دارن حوزه مسئولیت سرپرستان اون مراکز هزینه که در واقع مبلغی از اون بهای کل تمام شده رو به خودشون اختصاص میدن مشخص باشه. توی حسابداری بهای تولید شده، شناسایی این مراکز هزینه فقط به قسمت‌های تولیدی محدود نمیشه و هر کدوم از واحدها و قسمت‌ها، هم از مثلا پشتیبانی، اداری و فروش که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در فرایند تولید یا ارائه یک محصول یا خدمت هستند بهشون ارائه میشه، اطلاق میشه. در مقوله حسابداری بهای تمام شده ما یه عنوان دیگری رو هم داریم که خوب هست با اون آشنا باشیم و اون مراکز پشتیبانی هستش که اصطلاحاً مراکز خدماتی و سرویس دهنده نامیده میشن و با خدمت خودشون تولید رو در واقع چیکار میکنن؟ تسهیل میکنند. اما برای محاسبه بهای تمام شده چیکار باید بکنیم؟ اولین مورد در واقع تخصیص هزینه به مراکز هزینه هستش که خب ما عوامل تشکیل بهای تمام شده هم که میدونیم چی هستش. هزینه مواد اولیه است، هزینه اون نیروی انسانی است و هزینه سرباری هستش که داره. مواد اولیه در واقع هر ماده ای هستش که توی تولید محصول نقش مستقیمی داره و قسمتی از اون محصول نهایی رو تشکیل میده و ما بهش ماده اولیه میگیم. حالا تو علم پروژه میدونیم که یکی از منابع اصلی برای اینکه یک پروژه به سرانجام برسه مواد اولیه هستش. ما در این مقوله یک آیتم دیگه هم داریم که بهش میگن مواد مصرفی که در واقع هزینه که ما برای مواد مصرفی میکنیم موجودی اول دوره هست به اضافه خریدی که شما طی دوره میکنی منهای موجودی آخر دوره است و مواد مصرفی که توی دوره شما صرف کردید. این پولی هستش که شما برای مواد مصرفی صرف میکنید. در این خصوص نگهداری اطلاعات مربوط به چگونگی در واقع کنترل موجودی هم خیلی مهم هستش که اصلا خوب هست آشنا باشید که ما سیستمی داریم تحت عنوان سیستم کنترل موجودی که در جریان باشه دو نوع سیستم برای کنترل موجودی وجود داره. یکی کنترل ادواری هست، یکی کنترل دائمی هستش. توی کنترل ادواری اطلاعات ریالی مربوط به موجودی کالاها از دفترهای مالی قابل استخراج نیستش و برای کسب این اطلاعات نیاز به این هستش که موجودی برداری بشه و شمارش بشه از انبار و سپس قیمتگذاری اون در انتهای دوره صورت بگیره. توی سیستم کنترل دائمی اطلاعات ریالی و مقدارهایی که مربوط به موجودی مواد و کالا و همینطور کمیت و مبلغ خود اون مواد مصرفی هستند دقت کنید توی هر مقطع زمانی مستقیم قابل استخراج از کجاست؟ از دفاتر مالی. و تو این روش حسابی تحت عنوان موجودی کالا یا انبار نگهداری میشه و ورود که همون چی هست؟ خرید. و خروج که به منزله چی هست؟ مصرف هستش در حوزه کالا و مواد از انبار، مرتباً توی این حساب موجودی کالا یا انبار ثبت میشه و در جریان تولید امکان محاسبه بهای تمام شده این محصولات بر این اساسی که عرض کردم خدمتتون وجود داره. در کنترل ادواری موجودی ها، موجودی اول دوره و خرید طی دوره نگهداری میشه و برای اینکه ما هزینه مواد و کالاهای صادره توی این روش رو در واقع به دست بیاریم، در پایان دوره از اقلام موجود خود انبار موجودی برداری میشه و این موجودی قیمت گذاری میشه. خب پس ببینید، ما بخوایم به زبان ساده بگیم این هستش که یک سیستمی داریم که در این سیستم ورودی ها و خروجی هاش به صورت رندوم ادواری و یا عرض به خدمت دائمی دارای کنترل میشه. مبنای اون در واقع ابتدا شمارش بر اساس واحد مربوطه هستش و بعد قیمت گذاری هستش که انجام میشه و بر اساس اون مصرفی که صورت گرفته و مربوط به یکی از آیتم هایی هستش که رؤوس هزینه رو به خودش تخصیص میده و اون مواد هستش، ما میتونیم کنترل موجودی ها رو انجام بدیم. برای موجودی های انبار تو سیستم کنترل ادواری فقط در جریان باشید. یه سری روش های قیمت گذاری هستش. یکی روش فایفو هست یا FIFO باید باشه که به اصطلاح به معنی اولین صادره از اولین وارده هستش، یا روش لایفو هستش یا اولین صادره از آخرین وارده، و یا روش میانگین نحوه خروج از کالا، نحوه خروج در واقع کالا از انبار هستش که هر کدوم تکنیک های خاص خودشو داره. مثلا توی روش فایفو که همون اولین صادره از اولین وارده هستش، باعث میشه که بهای تمام شده این محصولات یعنی هزینه مواد مصرف شده به مبلغ کمتری محاسبه بشه و مؤسسه سود بیشتری رو برای خودش نشون بده. توی روش لایفو و روش میانگین بهای تمام شده این محصولات بیشتر نشون داده میشه، در نتیجه سود مؤسسه کمتر نشون داده میشه و خب این خودش کمک میکنه که مالیات کمتری پرداخت بشه که در نهایت از یک منظر میتونه باعث عدم امیدواری سهامداران به وضعیت سوددهی و آینده مالی اون مؤسسه بشه. یادتون هست که ما در خصوص این شاخص‌های مدیریتی هم صحبتی کرده بودیم. اگر در خصوص چگونگی انتخاب روش‌های قیمت‌گذاری در کنترل ادواری هم بخوام معذرتون صحبت بکنم، از نظر قانون مالیات‌ها مؤسسه‌ها مختار هستند که انتخاب بکنند روش قیمت‌گذاری رو، به شرط اینکه روش انتخابی به صورت یونیک و استاندارد باشه و در طی عمری که برای این قسمت هست و در دوره‌های متوالی تغییر پیدا نکنه. تو این سیستم حساب دوره‌های مختلف که بخواد انجام بشه، تأکیدی که شده بر این هستش که روش واحد و استانداردی باشه، به خاطر اینکه در تحلیل و تجزیه شما خلل ایجاد نشه. این ادواری بود. اما یه کنترلی هم داریم که کنترل دائمی موجودی ها هستش که برای محاسبه بهای تمام شده تولیدات توی جریان ساخت و همینطور طی دوره از روش کنترل دائمی برای موجودی انبار استفاده میشه و توی این حساب موجودی انبار در دفاتر مالی یک حساب فعال به شمار میره و توی این سیستم در جریان باشید که برای هر قلم جنسی که در انبار هستش و میدونید که انبار مانند یک مخزنی است، اگر نگاه سیستماتیک داشته باشیم که در واقع شارژ میکنه و تدارک میده پروژه شما رو در فرایندهایی که براش پیش بینی و تدارک دیده شده، برای هر قلم در انبار، هر قلم جنسی که تو انبار هست، دو نوع اطلاعات باید نگهداری بشه. یکی کارتی توی انبار نگهداری میشه و ورود و خروج و مانده هر قلم از نظر مقدار کنترل میشه توش، یک کارتکسی برای این مبنا. یکی دیگه در واقع بهش میگن کارت نقدی یا کارت جنسی یا کارت حسابداری، که ورود خروج و مانده هر قلم هم از نظر مقدار و هم از نظر ریالی یا حالا کلانتر بگیم واحد پولی کنترل میشه. خب ممکنه سوال پیش بیاد که آقا نحوه قیمتگذاری مواد مصرفی توی روش کنترل دائمی به چه صورتی هستش؟ در واقع میدونید که قیمتگذاری به ما کمک میکنه برای اینکه بهای تمام شده رو حساب بکنیم. توی کنترل ادواری این قیمتگذاری تو پایان دوره مالی انجام میشد همونجور که عرض کردم خدمت شما، اما تو کنترل دائمی بعد از هر بار خروج کالا یا مواد از انبار به ما میگه که آقا شما چند چند هستید، قیمتتون چقدر تمام شده. انجام قیمتگذاری کالاهای صادره از انبار با استفاده از همون روش‌های رایجی که عرض کردم، فایفو، لایفو، میانگین، که برای مطالعه بیشتر میتونید اونها رو جستجو کنید، انجام میشه با اعمال این روش‌ها تو کارت‌هایی که عرض کردیم خدمت شما، کارتکس‌های نگهداری اطلاعات مثل نقدی و جنسی. حواله‌های انبار با کمک این کارت‌ها چی میشه؟ قیمت گذاری میشه. تو حسابداری سنتی حواله های انبار که قیمت گذاری شدن مبنای محاسبه هزینه مواد مصرفی است. خب مقوله دیگری که داشتیم چی بود؟ هزینه کار. کلیه هزینه هایی که یه مؤسسه برای به خدمت گرفتن نیروی انسانی خودش متحمل میشه رو در این علم بهش میگن هزینه کار. و هزینه کار از نقطه نظر تولید، از نقطه نظر مستقیم و از نقطه نظر غیر مستقیم طبقه بندی میشه و ما یه هزینه کاری داریم که هزینه کار واقعی هست که شامل حقوق مربوط به حقوق و دستمزد و لیست اونها هستش و مبنای محاسبه حضور و غیاب کارکنان هست. و یک آیتم هزینه دیگه داریم تو هزینه کار که اسمش هزینه کار جذب شده هستش، که هزینه کاری هستش که صرف تولید یه محصول شده. مثلا شما یه کارگاه تیشه بلوک دارید، بعد بر اساس آیتم های آنالیز بها توصیف میکنید که برای تولید واحد اون محصول چه مقداری هزینه نیروی انسانی صرف شده. برای محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول ها ما حتما هزینه کار جذب شده، یعنی اون کاری که از سوی اون محصول جذب میشه و بعد تبدیل میشه و به صورت یک محصول خودش رو نشون میده وارد باشیم. اساس هزینه کار جذب شده هم اطلاعات مرکز هزینه تولیدی است که به صورت کارتکس کارکت و گزارش تولید در اختیار حسابداری سنتی قرار میگیره. و خوب هست در اینجا شما به عنوان یک مدیر دنبال اختلاف بین هزینه کار واقعی که همون جور که گفتیم طبق لیست حقوق و دستمزد میتونید بهش دست پیدا بکنید و هزینه کار جذب شده باشید، که تفاوت این دوتا با هم مغایرت هزینه کار رو نشون میده و یکی از وظیفه های شمای مدیر پیگیری هستش که برای رفع علل مغایرت نامطلوب توی این زمینه باید انجام بدید و در واقع با تمرکز بر روی اون براتون مشخص میشه که به هر حال اون نیروی انسانی که دارید براش حقوق ماهیانه میدید، با توجه به خروجی هایی که شما دارید، آیا اصلا نیروی انسانی بهره‌وری هست یا نه؟ آیا اصلا اون رو نگه دارید به صلاحتون هست؟ آیا به جایگاه دیگری انتقال بدید به صلاحتون هست؟ آیا اون رو ارتقا بدید به صلاحتون هست؟ و به هر حال به گونه‌ای تأکید داشته باشید روی در واقع تطابق بیلان مالی و خروجی یک نیروی انسانی با بهره‌وری و خروجی که از پروژه شما، از محصول پروژه شما انتظار دارید. خب ما غیر از هزینه‌های مواد اولیه و کار تولیدی، هزینه‌های دیگه‌ای هم در جریان تولید داریم که اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل هزینه استهلاک، مثل هزینه سوخت، مثل هزینه تعمیر ماشین‌آلات، مثل هزینه مواد و کار غیر مستقیم، به طور کلی هزینه های مراکز خدماتی که دقایق قبل عرض کردم بهتون بهش هزینه های پشتیبانی تولید رو هم میگند، ما بهش هزینه سربار یا بالاسری میگیم و به صور مختلفی شناسایی میشند. هزینه مواد غیر مستقیم تولیدی یا هزینه کار غیر مستقیمی که برای یه تولید داشتید، یا هزینه های سایر هزینه های غیر مستقیمی که برای تولید بود، و همینطور سهم مرکزهای تولیدی از هزینه های خدماتی به نوعی میتونه هزینه سربار تولید باشه و در محاسبه بنابراین بهای تمام شده تولید ما احتیاج داریم به علم به هزینه مواد مستقیم، هزینه کار مستقیم و هزینه سربار. بر اساس روشی که مورد قبول انجمن حرفه‌ای حسابداران هست، در محاسبه بهای تمام شده محصولات فقط سربار کارخونه به عنوان به محصولات تخصیص داده میشه و هزینه های اداری و فروش و مالی به عنوان هزینه دوره توی قسمت سود و زیان منعکس میشه و این روش رو بهش بهای تمام شده یا بهای به صورت کاملتر روش بهای تمام شده ساخت یا تولید میگن. ما یه روشی داریم، بد نیست اینجا حالا اونم بهش اشاره بکنم، که بهش میگن روش سرشکن کردن سربار یا روش تسلیم سربار یا روش تسلیم اولیه. خب گفتم خدمتون که هزینه‌های سربار دو تا بخش کلی دارن، یه بخشش هزینه‌های غیر مستقیم تولیدی هستش، یه بخشش هم سهمی هستش که از هزینه واحدهای خدماتی دارن، و تخصیص هزینه‌های غیر مستقیم تولیدی به مراکز تولیدی و تسلیم یا سرشکن کردن اونها رو به عنوان یک روش باید در این خصوص دونست و تلقی کردش. ما روش های دیگری هم داریم، مثل روش سرشکن کردن ثانویه، که هزینه های مراکز خدماتی به مراکز تولیدی رو اگر سرشکن بکنیم اون رو بهش تسلیم ثانویه میگن، و واحد هایی که عملیات تولید رو پشتیبانی میکنن بهش واحد های خدماتی میگن. روش های تسلیم ثانویه یا مستقیمن یا غیر مستقیمن یا در تعامل هستن که به اصطلاح بهش متقابل میگن. در روش تسلیم مستقیم هزینه های مراکز خدماتی فقط به مراکز هزینه تولیدی سرشکن میشه و مرکزهای خدماتی از همدیگه هزینه دریافت نمی کنن. تو روش تسلیم یک طرفه ابتدا، دقت کنید، ابتدا اون هزینه مرکزی که بیش از سایر مراکز خدمت انجام داده ولی کمتر از سایرین خدمات دریافت کرده به کلیه مراکز سرشکن میشه، به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا نهایتا هزینه همه مراکز خدماتی تسهیم بشه. توی روش تسهیم متقابل هم اثر کامل خدمات متقابلی که مراکز خدماتی برای همدیگه انجام میدن در نظر گرفته میشه که یه سری محاسبات نسبتا مشکل ریاضی رو نیاز داره. وقت گفتم که در جریان باشید یه چنین مسائلی هم هستش. البته مبنای تسهیم هزینه هر مرکز خدماتی به سایر مراکز با توجه به ذات و طبیعت کار و نحوه ارائه خدمات صورت میگیره و هزینه سربار رو بر این اساس میشه به نسبت هزینه کار یا ساعات کار صرف شده برای تولید محصول به محصولات مختلف شما تخصیص بدید. روش محاسبه بهای تمام شده با توجه به روش تولید و طبیعت خودمون کار دقت کنید که باید انتخاب بشه. یه سری روش هزینه یابی هست که مرحله‌ای هست، یه سری روش هزینه یابی هستش که سفارش کار هست. یعنی شما ذره‌بین رو باید در دست داشته باشید و یا به صورت مرحله‌ای این کار رو بکنید که تو این صورت که در بیشتر تو مؤسساتی به کار گرفته میشه که محصول اونها با مشخصات از پیش تعیین شده به صورت انبوه و با طی مراحل مختلف تولید میشه به کار گرفته میشه و مراحل هزینه‌یابی مرحله‌ای در واقع بحث تخصیص است که هزینه‌های مواد و کار و سربار به مراکز تولیدی تخصیص داده میشه. بعدش تسهیم میشه این هزینه ها به محصولاتی که از این مراکز عبور میکنن و مبنای تسهیم هم همون بحث استانداردهایی هستش که مربوط به مواد و کار و سربار و یا بعضن نسبت های تجربی هستش که در هر حوزه ای میتونه وجود داشته باشه. یه روش دیگه هم روش هزینه‌یابی سفارش کار هستش که در زمانی هستش که محصولات به صورت یک توده‌ای که قابل تفکیک و مشخص بودن مراحل تولید هست خروجی داده میشه و تولید میشه و برای هر کدوم از این عده یا توده میشه یه سری عملیات تولیدی خاصی رو اعمال کرد و یا بر حسب سفارش مشتری توی اونها یه کیفیت کار مخصوصی رو ایجاد کرد و برای هر سفارش تولیدی یک کارتکس یا کارت مخصوصی به نام کارت سفارش کار نگهداری میشه. توی اون کارت میگن که آقا برای این سفارش اینقدر مواد اولیه از اینش هست، اینقدر ساعت کار انجامش هست و بر اساس اون آنالیز لازمه انجام میشه. ببینید تمام این مواردی که عرض کردم خدمت شما برای چه چیزی هست؟ برای این هستش که شما در هر لحظه خارج از جایگاه در واقع تخصصی مدیر مالی یا حسابدار در هر لحظه هر کاری که انجام میشه علاوه بر مقوله های فنی اون بتونید هوشیار باشید و بتونید به صورت یک ترانسلیتور و مترجم همون که اون هزینه رو ببینید در پس اون در پی آنالیز وضعیت قیمت تمام شده سیستم باشید و بر اساس اون تشخیص بدید که آیا اصلا انجام یک کار به صلاح هست یا نه و یا در صورتی که به صلاح هستش به چه صورتی میتونید هزینه ها رو کاهش بدید تا مسئله شما مسئله اقتصادی بشه. چون یکی از مؤلفه هایی که از انجام هر کار مهندسی انجام میشه اقتصاد مهندسی است و اقتصاد مهندسی به نوعی کاهش هزینه ها و در برابر اون افزایش درآمد ها هستش به موازات ارضاء کیفیتی که باید وجود داشته باشه. بعضی وقتا هست که شما میان یک کاری یک پروژه رو انجام میدید، پروژه سرمایه گذاری اولیه و سرمایه گذاری روندی و مستمری براش داره صورت میگیره اما در یک جایی که یک برش زمانی بزنید و بیاید گردش نقدینگی ها رو حساب بکنید، این ای بابا شما که منفی هستید، یعنی کل کاری رو که دارید انجام میدید اصلا همه ضرر هست. البته اینم باید ذکر بکنم خدمت شما که بسته به جایگاه شما از منظر عمومی یا خصوصی بودن و انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن پروژه، این منظر میتونه قابل تفسیر هم باشه و قابل پذیرش یا غیر قابل پذیرش هم باشه. اما به هر حال لازم هستش که رصد بشه مبانی هزینه ای، دستبندی هزینه ای، تفکیک از اینها، شناسایی المان های هزینه و رصد مستمر اونها تا شما با خیال راحت بدونید که مسیری رو که دارید میرید آمپر اقتصادی شما یک آمپر قابل توجیهی میتونه باشه.